الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح نافذة وعجل الله تعالى فرجه الشريف. در ابتدای بحث گفته شد که ینبغی البحث عنهما فی طی مقامات، تا به حال دو مقام از مقامات بیان شده. المقام الثالث حجیت و سیرت المتشرعیت المستهدفه. در این مقام سه مطلب بیان میشه. مطلب اول این هستش که اون استدلالاتی که کردیم برای حجیت سیره متشرعه، مقصودمون از اون متشرعه متشرعه ای بود که معاصر با معصومین علیهم السلام هستن. اما اگر سیره متشرعه ای بعد از اعصار معصومین منعقد شد، آیا این سیره های متشرعه بعد از اعصار معصومین هم حجت هست یا نیست؟ قهرن اون ادله‌ای که گفته شد مثل برهان عینی و دلیل های بعد، اونها قابل تطبیق نیست. چرا؟ برای خاطر این که اینها فرض اینه که بعد از اعصار معصومین هستن. چطور میتونیم بگیم برهان عینی میگه تلقی از معصوم کردن؟ فرضمون اینه که زمان معصوم رو درک نکردن، یعنی زمانی که معصوم حضور ظاهر در بین مردم داشت درک نکردن، چجور میشه بگیم تلقی از اون کردن؟ و همچنین این که بگیم اینا دارن اخبار میکنن که اون دیان سوم بود، شهادت عملی میدن که شعار اینو میخواد بفرمایند، همچی شهادت عملی حسی هم نمیتونن بدن. بله، اگر بخوام بگیم از راه این که این در مرعا و منظر معصوم بوده رد نفرموده، خب فرض اینه که در زمان معصوم نبوده که بگیم در مرعا منظرش بوده و رد نفرموده. پس هیچی که از اون ادله ثلاثه و اسس ثلاثه اینجا قابل تطبیق نیست. اللهم الا اینکه یه حرف بزنیم، اون حرفی است که راجع به سیر عقلایی مستحدثه زده میشه. سیرهای عقلایی که نوپیداست، در زمان معصومین نبوده، مثل این شخصیت های حقوقی که الان مثلا در عالم پیدا شده و امثال اینها. درباره اینها گفته می شود و یک نظریه ای وجود دارد که چون این دین دین خالد است و ائمه علیهم السلام می دانستند که در آت زمان ولو به علم الغیب همچی اموری پیش خواهد آمد، و یا در مواردی که علائم و شواهدی بر این که همچی چیزی خواهد پیش آمد، مثل این که در بعض روایات هست که در اواخر ائمه علیهم السلام به خصوص زمان عسکریین علیهم السلام می فرمودن که مثلا شما به زودی به این کتب و اینا نیازمند خواهید شد، یعنی واضح بوده که غیبتی پیش خواهد آمد و ماها دیگه بین شما به طور ظاهر نیستیم، شما رای ندارید جز مراجعه به همین کتاب و روایاتی که مکتوب شده در کتاب ها و اینا. ملامحش آشکار بوده. بگیم در اونجاهای سیرهایی که ملامح و نشانه های وجودش در آینده آشکار بوده، یا در جا بگیم مطلقا چه ملامش آشکار بوده و چه نموده و ائمه علیه مسلم به علم غیب میدانستن در آینده اینجور خواهد شد، اینا باید اگه اونو قبول ندارن رد کنن، چون دین خالده همیشگیه. باید در زمان خودشون نسبت به اون چیزی که آینده میخواد پیدا بشود فرمایش میفرمودن. و رد میفرمودن اگه قبول نداشتن. حالا که نفرمودن رد نکردن پس معلوم میشه قبول دارن. اگر ما این حرف رو در سیره عقلائیه مستحدث بزنیم، قهرن دسته متشرع مستحدث هم میتونیم هم حرف رو بزنیم که خب اگه ملامش آشکار بوده که بله، بعدن سیره متشرع این خواهد شد که از فقها تقلید خواهند کرد، فقهایی که به این شکل استنباط میکنن که امروز رایجه، یا به علم غیبشون میدانستن که همچی چیزی پیشه خواهد آمد و باید رد میفرمودن از این سیره آت زمانی متشرع. اگه این حرف رو اونجا زدیم اینجا میشه بگیم، و اگر اونجا اشکال کردیم که معمولا هم اشکال میشه که این حرف تمام نیست و وظیفه ائمه و شارع این نیستش که برای آت زمان، ولو دین خالده، ولی وظیفه‌ش این نیست که این سیره بعدن میخواد انجام میشه الان رد کنه، بعدن فقها طبق موازین حکم میکنه. دلیل نداشتن میگن این سیره حجت نیست، به اصول عملی مراجعه کنه، بنبست ایجاد نمیشه که برایشون لازم باشه حتما بیان بفرماین. طبق موازین و حججی که در مقام استنباطات به اونا تکیه میشود، آت زمان هم فقهای آت زمان میان خب این سیره حجت نباشه فرضاً، میگن چی؟ میگن خب این دلیل نیست، پس بنابراین طبق ادله دیگه و فوقش به اصول عملیه تکیه میکنن و حجت برای مردم تمام میشه. میفهمن که ثم انما تقدم من حجیت سیرت المتشرعیه به احد الاسس الثلاثه المتقدمه، اون چه که گذشت از حجیت سیره متشرعه به یکی از اساسهای سگانه گذشته، انما یتم فی سیرت المتشرعه المعاصرین للمعصوم علیه السلام علیهم السلام الذین، اون سیره متشرع، اون متشرعی که امکن لهم تلقی الاحکام منهم علیهم السلام مباشرتا بلا واسطه دون سیرت هم الحادثه بعد از ذلک، یعنی بعد از معصومین علیهم السلام. نعم ان بنینا علی حجیت سیرت العقلائیت المستحدثه، اگه بنای بر حجیت سیره عقلای مستحدثه گذاشتیم، چرا بنا گذاشتیم؟ نظرن الی ان المعصوم علیه السلام لو کان مخالفا لسیرت المستحدثه لسیرت العقلائیت المستحدثه لردع عنها بعد الاطلاع علیها، هر این رد میفرمود از اون سیره عقلائیه بعد از اطلاع پیدا کردنشون علیهم السلام بر اون سیره، که چجور اطلاع پیدا میکردن؟ به سبب ظهور ملامح و نشانه هاش یا حتی به سبب علمش به المغیبات. و الا اگر رد نفرماید لازم نقض الغرض او تخلف عن مسئولیته فی ابلاغ الاحکام و شریعه، و الا اگر رد نفرماید این محاضیر لازم میاد که اونجا گفته شده که بعضی شاقا اینجا نام ببرن، و الا لازم میاد نقض غرض. یعنی چی؟ یعنی یه چیز رو خدا واجب فرموده، شارع واجب فرموده، ائمه واجب فرمودن و بعدن انجام نمیدن، خب شارع پایین حکمش وایستاده یه وای نستاده، نسخ که نکرده، پس غرضش از این حکم اینه که عمل بشه. حالا اگه جلو مردم رو نمیگیره، به مردم نمیگه، پس نقض غرض اون جلو اون قانون رو داره میکنه، نقض غرض اون حکم رو داره میکنه. یا یه چیز اگه حرام فرموده، غرضش از جعل این حرمت اینه که مردم انجام ندن، حالا اگه میبینه مردم دارن انجام میدن سکوت میکنه، این نقض غرض اون قانون نیست که جعل کرده در واقع. پس برهان نقض غرض میگه چی؟ میگه اگر میبینه عمل مردم مخالف با قانون واقعی است که جعل کرده، باید جلو مردم بگیره، به مردم بگین رایتون درست نیست، قانون من اینه. این برهان نقض غرضه. این برهان درسته یا درست نیست، این دیگه بحثش در همون سیره عقلایی است که قبل انجام شده و اونجا گفته شده که این برهان نقض غرض البته تمام نیست، چون غرض معصومین این نیست که الا و لابد به این قانون عمل بشه، قرضشون از جعل قانون اینه که در اطار یک شرایط خاص بهش عمل بشه، نه فی کل الاحوال تا بگی اگه نگم نقض قرض شده. بله اگر همچین قرضی داشتن که علا ایالن باید به این عمل بشه، بله سکوت کنن نقض غرضه. اما اگه قانون رو جعل میکنن به این که اگه شرایط مساعدی پیش آمد و درست بود عمل بشه، این که نقض غرض نمیشه که. و الا شما باید بگید که در تمام موارد شبهات حکمی هم براءت جعل براءت غلطه، چون بالاخره اون حکم واقعی که سر جاشه اونجا چطور نقض غرض نمیشه با اینکه خودش هم داره اجازه میده. خب اینجا آمده او عبد تخلف یا لازم میاد تخلف معصومین علیهم السلام از مسئولیتی که اونها دارن در ابلاغ احکام و ابلاغ شریعت به مردم، باید به همه، نه فقط معاصرین خودشون، به همه عالمیان ولو در اعصاب باید ابلاغ کنن. اگر ما همچی چیزی رو بپذیریم خب بله اونم خب محل اشکاله که آیا همچی مسئولیتی و همچی وظیفه به گردنشون هست که همه خصوصیات و همه جهات و تا آخر زمان در تحت هر شرایطی بیان کنن؟ نه، شاید در تحت شرایط خاصی وظیفه‌شون. فمثل هذا البیان اگه قبول کردیم یجری فی سیرت المتشرعت المذکوره، این در سیره متشرعی که ذکر شد که سیره‌ای که مستحدث است و بعد از اعثار معصومین تحقق پیدا کنه جاری خواهد شد. بل قد یقال، این مطلب اول، بل قد یقال به ان هذه السیره لن عقدت فی عصر قریب من عصر المعصومین علیهم السلام که عصر الغیبت الصغرا من جمیع المتشرعه من الفقها و غیر الفقها فی مسئله تعبدیت محضه کشفه. بله یه حرفی اینجا زده میشه و اون اینه که این سیره هایی که بعد از 1000 سال 500 سال اینا پیدا شده اینا همه که گفتیم، اما اون سیره هایی که نزدیک عصر غیبت حادث شده، مثلا در همون سنه مثلا 260 اون وقت پیدا شد و تو همون اعصاری که مثلا نواب اربعه بودن، اون 70 سالی که اعصار اون بزرگان بوده، اگر یه سیره متشرعه همگانی هم فقها هم غیر فقها در یه مسئله که اون مسئله فقط و فقط تعبدیه، هیچ ریشه عقلایی و امثال اینا نداره، اگه همگان در سنه 260 یه عملی تعبدی رو انجام میدن همه و هیچ منشأ عقلایی هم براش مفروض نیست و زمانی هم هستش که فاصله اونچنانی با اعثار معصومی نداره، اینجا ممکنه بگیم آره انسان از این اتفاق همگانی و این که بر اساس تشرع و تدین و اهتمام به دین و این که میخوان وظیفه دینی انجام بدن دارن انجام میدن، همه فقها و غیر فقها همه و همه، اینجا بعید نیست که حدس بزنیم که اینو حتما از امام قریبه به عصر غیبت گرفته شده یا از همین نواب اربعه گرفته شده که از اونها از امام علیه السلام نقل کردن. اگه یه همچی چیزی محقق بشود بفهمد بعید نیست، برای که ممکنه منشأش اون امر عقلا، همون اشکالی که کردیم دیگه، جایی که ریشه عقلایی داشته، چون فرض گفتیم جایی که ریشه عقلایی داشته باشه ما احراز صغرا برامون مشکل میشه. رد امام نیستش که رد بفرماید، نواب مگه وظیفه‌شون چیه؟ نواب وظیفه‌شون رد کردنه. بل قد یقال، تازه نوابم رد کنم، نواب اتفاقا اینجوریه، مثلا حسین ابن روح رضوان الله علیه وقتی کتاب التکلیف به ایشون ارجاع شد که چطوره، ایشون اینو فرستاد بر قمیه که فقهای قم مطالعه کنن ببینن درسته یا درست نیست، که ان نه در حتی زمان اونها هم بنابراین نبوده که حتما باید از امام سوال بکنه، چند راه این بوده که نه منهج به اینکه این منهج آشنا بشن مردم باش، مانوس بشن باش مردم و رایج بشه، حضرت بفرماد که نه از من سوال نکنید، همون طریقه اینو انجام بدید. بل قد یقال به ان هذه السیره، این سیره یعنی سیره متشرعه، لون عقدت به دو شرط. یک، لون عقدت فی عصر قریب من عصر المعصومین علیهم السلام، که عصر الغیبت الصغرا اگر این منعقد بشه در اون زمان، من جمیع المتشرعه من الفقها ها و غیر فقها ها، فی مسئله تعبدیت محضه، اونم در یه مسئله که تعبدی محضه، مثل این که همه اونا همه متشرعه ببینیم، مثلا اگر فلان عمل انجام بشه تو نماز سجده سهو میکنن همه، خب اینجا میفهمیم سجده سهو یعنی تعبدی محضه دیگه، پس معلوم میشه که از کجا گرفتن، متدین هم که هستن، تشریع که نمیشه بکنن، همم نمیشه غفلت داشته باشن، همون موقع همونهایی که در برهان انی گفتیم، تشریع که نمیشه کرده باشن، همه نمیشه غفلت کرده باشن، و دلیلی هم که فرض اینه که در باب نیست که بگیم فقها ها از اون دلیل گفتن، اینا از اون دلیل دارن این حرف رو میزنن تقریبا. پس بنابراین اینجا بعید نیستش که اون حدث بیاد، اون به اون حساب احتمالات بیاد. کشفت، اینجا این سیره کشف میکنه، ان وجود دلیل معتبره که لو زفرنا به اون دلیل لقبلنا و عملنا على طبقه. معلوم میشه یه مطلبی از شاره به دست اونا رسیده که ازش اینو فهمیدن که اون دلیل اگه به دست ما هم میرسید ما هم همینو میگفتیم. اینو از کجا میفهمیم که اگه به دست ما هم میرسید همینو میگفتیم؟ از باب حساب احتمالاته که آقا همه فقها همه مردم اینو فهمیده باشن، این دیگه چه احتمالیست که تو بگی تو غیر این میفهمی؟ این یه احتمال نیشخولیه که انسان اطمینان به خلافش داره اگه همه اینجوری فهمیدن، فرض اینه. پس بنابراین این اطمینان به اثر حساب احتمالات پیدا میشود که اون اصل این چنین، بلکه این مطلبی بالاتر از این مرحوم آغازی ها فرموده، فرموده اگر اجماع فقها اصل غیبت صغرا بر امری بود، نه سیره متشرعه که فقها و غیر فقها، فقط فقها، ایشون فرموده اگر فقهای اصل غیبت بر یک امری اتفاق داشتن و ادعای اجماع کردن، ایشون فرموده ما در اونجا باز حدس قوی میزنیم، یعنی اطمینان پیدا میکنیم که این از شاره اصل غیبت صغرا، غیبت صغرا، فلذا ایشون اجماعات غیبت صغرا را، ادعای اجماعات غیبت صغرا را حجت میدونه، به خاطر همین که میفرماد ثم انه، مطلب سوم، ثم انه اذا لم تنعقد سیرت المسلمین جميعا على شيء ولا سیرت خصوص الامامیه منعقدت سیرت بعض المصائب الاسلامیه الاخرى مثلا فی زمن الائمه المعصومین علیهم السلام، که این امر سوم اگر به عنوان یه تنبیه، چون مربوط به حجیت سیره مستحدثه نیست، یا امرسی مطلب سوم است که اینجا گفته میشه و اون میگه حالا اگر یک سیره‌ای در زمان معصومین معاصر با معصومین بود اما نه مال همه مسلمین بود و نه مال امامیه بود، بلکه مال یه مذهب خاص، حنبلی ها مثلا یا شافعی ها مثلا، یه سیره ای داشتن ولی این سیره معاصره با امام صادق علیه السلام، اینجا در بعض فروض میتونیم بگیم این سیره کشف از قول معصوم بکن، در چه فرضی؟ در اون فرضی که این سیره راجب یه عملیست که این احتمال عقلایی وجود داره که اگه رد نکنیم شیعه هم مبتلا به همین میشن، همینجور عمل خواهند کرد. مثلا امام علیه السلام میبینه که الان این مذهب شافعی الان بر سیرشون بر این مسئله که اینا با شیعیان مختلطن، با شیعیان مختلط، که اگه رد نکنن به شیعه ها نگن این کار نادرسته، کم کم همین کار در شیعه چی میشه؟ رایج میشه، ولو الان شیعه این عمل رو نمی کنه، ولی اگه جلو اونو نگیرن کم کم سرایت میکنه، مثلا تو همین زمان خود اون مثال بزنم، مثلا فقها میبینن که فرض کن فقهای زمانه میبینن مسیحیایی که تو ایران زندگی میکنن، زرتشتیایی که دارن زندگی میکنن، اینا الان یه مدل لباس خاص میپوشن، مثلا کراوات میذارن فرض کن، که میگن اگه ما الان شیعه ها نمیزنن، مردم غیر اون مذاهب نمیزنن، ولی اگه جلوشو نگیری فردا کم کم سرایت میکنه، اینا هم همونجور خواهند شد. اینجا آیا وظیفه نیست به این مردم هشدار بدن بدن این راه درست نیست؟ میگه خب حالا که نمیپوشن. نه، وقتی میبینی اگه الان به اونا نگی همون روش اونا اینجا متعارف خواهد شد، متداول خواهد شد. اینجا وظیفه است که جلوشو بگیری. حالا اینجا میگیم خصوص سیره متشرعه معاصره با معصوم ولو مال همه مسلمین نباشه، چون اگه مال همه مسلمین باشه خب امامی هم داخلش، و همچنین سیره مال خصوص امامی هم نیست ولی مال یه مذهبی است که اگه جلوشو نگیریم این باعث میشه که امامی هم کم کم به همین مبتلا خواهد شد. اینجا وظیفه شارع اینه که چیکار کنه؟ جلوشو بگیره. فرضا میفهمد این سیره های متشرعه حجت است. این یه تنبیهی است که باید قبلا ذکر بشه. ثم انه اذا لم تنعقد سیرت المسلمین جمیعا على شیء ولا سیرت خصوص الامامیه وانعقدت سیرت بعض المذاهب الاسلامیه الاخرى غیر امامیه، مثل شافعیه مثلا، مثلا فی زمن الائمه المعصومین علیهم السلام، و کانت اون سیره بعض مصائب اخرى فی معرض سرای الی اصحابنا الامامیه، در معرض سرایته، ولی در این حال ولم یردعو علیهم السلام انها، ما امکان ذالک، رد نکردن، ما امکان اون رد، تقیه و چیزی هم نبوده که نتونن به خاطر او، امکان رد هم بوده باشد، کشف ذالک ان امضاء اون سیره بعض مذاهب به نفس البیانات المتقدمه فی سیر العقلائیه، همون بیاناتی که اونجا داشت، اونجا هم همین حرف رو میزدیم، میگفتیم اگه یه سیره عقلائیه ایست که در معرض این است که سرایت بکنه به شهر، ولی الان هم سرایت نکرده، ولی در معرض سرایت کردنه، اونجا هم باید امام بفهمه این راه درست نیست که بعدن جلوی سرایت رو بگیره. نه، در زمان غیبت نمیتونیم این حرف رو بزنیم. بله، حالا ممکنه کسی بگه در اون 75-70 سال که اونجا بر ما روشن نیست که آیا اونجا وظیفه امام چی، در یه عصر غیبته ممکنه وظائف امام در عصر غیبت مختلف بشه،
تو اگر اتخاذ موقف نکنه در برابر این سیاره دیگر مذاهب، بله،
فهمید در سیاره واقعا اینجا هم برکنم همون چون که فرمودید اصل وجود داره، اصل نه که سیره که حجت نیست، شما لابد نه، ببینید شما الان اینجا نمیتونید حرف رو بزنید، درست؟ شما باید اون ادله‌ای که اونجا آورده میشه بعد اینکه سیره اوغلایی حجت هست بتونید اونا رو رد کنید، بله اونجا هم بعضا منکرن میان سیره اوغلایی حجت نیست، درست؟ ولی اگر اونجا به اون ادله که اونجا گفته شد میگیم آقا اگه سیره باشه شرعه نمیتونه ساکت باشه،
اون به همون ملاک،
این به همون ملاکش همون هست. خب نعم، حالا خب دقت کنید ببینید مطلب جدیدی میخواییم بگیم یا همون مطلبیست که گفتیم تکرار شده اینجا ظاهرن، دو خط تکراریه. نعم، سیرت الامامیه المنعقده قریبا من عصر المعصومین علیهم السلام فی مسئلت تعبدیت محضه فقد يقال بانها تكشف عن وجود دليل معتبر حتى عندنا فتكون حجتا بهذا الملاك. این دو خط تکرار همون اون چیزی است که در صفحه قبل گفتیم بل يقال، این عین اون دیگه، همون عین اون مطلب اونجا تکرار شده، این دو خط باید حذف بشه. المقام الرابع حجیت و ارتكاز المتشرعه، مقام چهارم که آخرین مقامه دیگه، بحث سیره متشرع پایان یافت. خب ما در کنار سیره متشرع یه چیز دیگه هم گفتیم داریم و اون ارتکاز متشرع. ارتکاز یعنی چیزی که در دلشونه، در مغزشونه، در ضمیرشونه. آیا اگر در ذهن متشرعه و در ضمیر اونا یک امر شرعی مرتکز شده ولو هیچ وقت عمل هم بهش نشده، یعنی مورد پیدا نکرده که عمل بشه، ولی تو ذهنشون هست که بله اگر فلان طور شد باید فلان کارو کرد، این تو ذهنشون، یعنی اگر فلان طور شد شرعاً باید فلان کارو کرد، اینا تو ذهن همه هست، نه آیه‌ای داره نه روایتی داره نه اجماعی بر اون، ولی می‌بینیم تو ذهن همه این مسئله وجود داره، مثلا تو ذهن همه وجود داره که اگر یه وقتی جوری بشه که اگه بخوایم ماه رمضان روزه بگیریم دین هم بخواهد رفت، یه وقتی اینجور چیزی پیش اومد باید روزه نگیریم، یا این مسئله که امام بفرمود که اگر حفظ نظام امرش دائر بشه، حفظ نظام با ترک صلات موقتا، گفتن چی؟ گفتن حفظ نظام مقدم، آیه داریم روایت داریم، اما ارتکاز متشرع است، این تو ارتکاز متشرع وجود داره که اگر نظام اسلامی بخواد متوقف بشه هم دائره بین این دوتا بشود، یا اگر هم دائر شد که حج بریم یا عزت مسلمون رو بمیرد، این تو ارتکاز وجود داره که آره اینجور نیست که دین بیاد چکار کنه، بیاد عزت کل مسلمین رو با یه سال حج رفتن فدا کنه، خب میگه یه سال حج نرید عزت محفوظ باشه بعدا میرید حج انجام میدید، یه چیزاییست که تو ارتکاز متشرعه وجود داره، به ما انه متشرعه، به ما انه متشرعه وجود داره، آیا میتونیم بگیم اینا حجته یا حجت نیست؟ یاره به نفس بیان، به بعض بیانات اساس ثلاثه میتونیم بگیم، به بعضش نه به کلش، خب معلومه اجازه بدیم تموم بشه تا بعد به اون راه آخری که نمیتونیم بگیم، راه آخری چی بود؟ شهادت عملی بود، اینجور که عملا کار نمی کنن که شهادت عملی بدن، فقط تو ذهنشونه، یه قضیهی در ذهنشون مرکوزه، پس شهادت عملی نمیاد. راه دوم چی؟ این بود که شارع در مقابل این سکوت کرده، این ذهنیت را، و این راه دوم باید نیست بگیم آره، یعنی راه داره کسی اگه امام خبر داره همچین ذهنیتی در ذهنها وجود داره و ممکنه یه وقتی بر اساس این عمل کنه، حالا تا ببینیم
در معرض که ملامهش مشخصه،
بله؟
اگه ملامهش
باشه و امام به علو به علم غیب بداند که این تو ذهن متشرع وجود داره، همچین مسئله همچین مطلبی وجود داره در ذهن ما، و اما راه اول چی؟ راه اول چی؟ بله راه اول میاد که بالاخره این بنا این بنای عقل این بنای عقل این ارتکاز عقلای امرون حادثان علت میخواد، پدیده است دیگه، بی علت که نمیشه این ارتکاز عقلای پیدا شده، این ارتکاز کجا پیدا شده؟ فرض اینه که منشأ عقلای نداره، یه امر تعبدی شرعی است، خب پس این امر پیدا شده در اذهان، منشأ عقلای اینا که نداره، پس نمیتونیم بگیم من به خاطر اونه، و نمیتونیم بخوایم چون بنا بر اساس تشرعشون همچین بنایی رو دارن، نمیتونیم بگیم خودشون تشریع کردن به شارع نسبت دادن، از اون طرف نمیشه گفت اینا غفلتن هم تو ذهنشون این رو مرتکز کردن، پس قهران روی نداره جز اینکه از چی تلقی کرده باشه؟ از شارع تلقی کرده، پس اون برهان اول در اینجا میاد، حالا بخونیم تطبیقم بکنیم، اگه سوالی بود بعد اون وقت بفرمایید، لا اشکاله فی حجیت ارتکاز المتشرعه المعاصره چی؟ المتشرعه المعاصرین للمعصومین علیه السلام، ارتکاز متشرعی که معاصره با معصومین علیه السلام هستن لا اشکاله در حجیتش، به نفس الاساس الاول المتقدم فی حجیت القسم الاول من سیرت المتشرعه، قسم اول اونجایی بود که ملامه چیز مناشه اوقلایی نداره و امر بحث شرعیه. از البرهان العلی المذکور جار هنا ایزن، بدون هیچ فرقی که توضیح دادم. و اما الاساس الثانی فهو جار هنا ان بنینا فی الباب الاول على جریانه بالنسبت الى الارتكازات العقلائیه از لا فرق بین المقامین. اگر ما در سیره ما در ارتكازات عقلائی در ابحاث قبل اگر در ارتكازات عقلائی گفتیم اگه شارع حرفی نظر اونا حجته، خب اینجا میگیم ارتكازات متشرع به نفس اون بیان حجته. اونجا چرا مثلا کسی میگه آقا وقتی که ارتكاز عقلائی هست ولی عملشون الان نیست ولی تو ارتكازاتشون هست، اگه شارع قبول نداره مثلا توی زمانهای معصومین در ارتكاز عقلائی این بود که ما امروز زمینها رو با خدمت شما عرض که گاو و این وسایل اون روز شخ میزنیم با این ابزار، ولی تو ذهنشون بود که اگه یه روزی یه چیزی ابداع بشه اختراع بشه که بدون این که ما خودمون بخوایم این کارو بکنیم روشن کنیم همجور بره زمین رو شخ بزنه، تو ذهنشون بود اینم باعث چی میشه؟ تولد میشه. اینجور احیا هم باعث تولد، ولی در خارج هم چیزی نبوده، اما تو ذهنشون بود که فرق نمیکنه که حالا ما این وسیله رو خودمون بچرخونیم ببریم یا نه اینجا بنشینیم یه تکمه بزنیم یا یه کاری بکنیم همچون خودش بره اینا رو شاخ بزنه، روزش رو فهم نمی کنه دیگه. اگر این تو ارتکاز متشرع عقلا باشه و شارع بدونه که همچی چیزی تو ارتکازشون هست و بعدن مطلع به اینا خواهد شد و حکم خواهند کرد بر اساس این و قبول نداشته باشه شارع که نه اینا اسباب تملک نخواهد بود، اینجور احیاها به درد نمیخوره، باید چکار کنه؟ رد کنه، بگه این درست نیست. اونجا به این بیان کسی ممکنه بگه ارتکازات رو جده. خب اگه این بیان رو اونجا قبول کردیم اینجا میاد دیگه، اگه اونجا قبول نکردی اینجا نمیاد. پس این بابین در حقیقت همانند هم میمونه.
مثلا یک
طول
میندازه 10 تن ماهی رو
ریاضت
میکنه،
آیا تو ارتکاز
بوده
یا نبوده؟ اصلش بوده. پس نبوده دیگه. نه هم به اندازه اصلش حجت میشه.
پس باید یه قید بزنید.
نه قید نمیخواد.
ارتکاز به اندازه.
بله این قید تغییر توضیحی است که شما میفرمایید. میگیم ارتکاز موجود. شما در مازادش دارید تشکیک میکنید میگه نبوده دیگه. ارتکاز موجود اگر رد نشود و شما میگید ارتکاز در محدوده است که اینجوری نباشه، مازاد بر این محرز نشده بر ما قهرم. ارتکاز موجود محرز اگر رد نشود، اگر اونجا در عقلائیش گفتیم حجته، در متشرعیش هم میگیم حجت. و اما الاساس الثالث که شهادت عملی باشه، این فقیر و جار هنا در ارتکاز یه جاری نمیشه. چرا؟ لأن الارتکاز امر ذهنی بحت ای خالص فلا یستق علیه الاخبار و شهادت العملیه اصلا. اینو دیگه میشه نمیگن خبر داد شهادت، شهادت عملی داد، این تو ذهنش یه قضیه مرکوزه، به کسی هم که ابراز نمیکنه، همه این قضیه تو ذهن خودشون مرکوزه. خب بله
این که متشرعه زمان معصومین هم مرتکز دو ذهنشون که برای سرایت نجاست رطوبت شرطه.
نه نه
نسلی هم نداری که رطوبت شرط باشد، می شهادت عملیشون
نه شهادت نمیده، حرف نمیزنن که بله نه 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 نه. اما الان یه حرفی میزنیم اونم روشن میشه. ببینید ارتکازات به دو قسم، یک بلکه ممکنه بگیم سه قسم. یک ارتکازاتی که در ذهن عقلا هست و لم یتجسد فی العمل اصلا، چون هیچ ظرفی و زمینه ای برای اینکه در خارج پیدا بشه پیدا نشد، ولی تو ذهنشون هستش. که این یک قسم. قسم دوم اونجاییست که ارتکاز در ذهنشون هست و این ارتکاز به تمامهی و کماله به عمل انجام میده. این هم مثل این که در ارتکازشون که آدم به آدمه، آدم ثقه میتونه اعتماد بکنه و تو عملم اینجور شد. اسم سوم اینه که یه چیزی در ذهنشون مرتکزه، بخشیش به عمل انجام میده، بخشیش به عمل نینجام میده. مثل این که میگن آقا احیا در مثلا یک محدوده، این احیاء اراضی مواد، این باعث تملک تو اعراف و غلای عالم هم اینجوره دیگه، که احیا موجب تملک. خب اما یه بخشیش به عمل به هر وسیله ای تو ذهنشون اینه، یه مقداری از وسائل تا امروز و یا اعثار معصومین به عمل انجامیده بود، ولی یه بخشیش که با تراکتور انجامیده بود، یا در آت زمان ممکنه با اشعه باشه، یعنی به خدمت شما یه اشعه رو منتشر کنن به مثلا 10 کیلو یک هکتار زمین، این اشعه وارد این زمین که شد اون آماده برای کشت و زر میکنه بدون اینکه بخوان شاخ بزنن، بدون اینکه بخوان چیکار بکنن. خب اینا تو اذهان و عقلا تو ضمیرشون اینه که اینم درسته، ولی هنوز لم یتجسد بالعمل، یا به قول شهید صد بزجا لم یترجم، ترجمه نشده، برگردونده به عمل نشده، فقط تو ذهنه. خب اون جایی که به عمل می انجامه و در زمان معصومین بوده که دیگه حالا ما احتیاج نداریم بگیم ارتکازه حجته، خب اون عملا خودش سیره متشرعه میشه، سیره عقلا میشه حجت دیگه. اما اون مقداری که به عمل نینجامیده و همینجور به نحوه ارتکاز باقی مونده و بخشیش عمل شده و بخشیش نشده، آیا اونم حجت مهر به همون بیانی که گفتیم دیگه؟ درست. حالا اینی که شما گفتید، گفتید که متشرع میگه باید رطوبت مصریه باشه، درست؟ اون روایاتی که گفته ازا اصاب صوب کل کلب فقسل ها نداره، ازا اصاب صوب کل کلب رتبن، ولی هیچ کس نمیگه که اگر خشک کلب خشک بود، لباسم خشک بود، به اون برخورد کرد، باید بری بشورید. اینو با ارتکاز مقید میکنید، پس به عمل برگشت، یعنی اونا وقتی خشک باشه نمیرن بشون، پس در عمل. و علاوه بر این که به خاطر این ارتکاز عرفی تمام روایاتی که میگوید ازا اصاب صوب کل کعب یا چه و چه، همه اونا تقیید میشه به اون ارتکاز، به اون قرینه لبیه. خب میفرمان چیه؟
ارتکاز ذهنی وقتی که فرمودید.
بله.
مثلا ذهن همه که نیستیم که بگیم کل جدرشون ارتکاز ذهنی رو دارن و کنن.
اگر فرض کنید، تو مثالهایی براتون زدم، تو ذهن همه متشرعه این است که اگر درست حج رفتن یک سال برای کسانی که واجب الحج شدن و استطاعت پیدا کردن، اینا اگر بخوان برن حج، دین ضربه میبینه. میدونم این ارتکازه که شارعه اینو مهم قرار داده، همین ارتکازه رو به عمل نینجام میده باشه،
رفتی به حضور شرعه منس نداره.
بله به امان شرعه دیگران که به این کار ندارن که نه، این که این قید رو داشته باشد، این قید رو داشته باشد، توجه فهمی که بگه این قید رو دارد و در این صورت شارع راضی است و حج رو باد حرام می دانم، این حکم شرعی دیگه، این در ارتکاز وجود داره. خب حرام می داند، نه اینکه فقط تزاحم بین دوتا. حالا این عبارت بخونم از آن بعد خدمت شماست. ولا فرق فی ما ذکرنا، بله ولا فرق فی ما ذکرنا که گفتیم حجت است، بین الارتکاز التی، بین الارتکاز الذی لم یتجسد فی الخارج اصلا، اصلا در خارج تجسدی پیدا نکرده، او تجسد بعضه، بعضش مثل مثال همون احیاء و اینا که زدم، فان البیان الاول که بیان انی بود و ثانی که عدم رد اشاره باشه جاریان، فی ما لم یتجسد من، در اونی که تجسد هنو پیدا نکرده جاری است. کما ان المقدار المتجسد، اون مقداری هم که تجسد در عمل پیدا کرده و سیره عملیه شده، یمکن التمسک لحجیته به سیرت العملیت من المتشرع، اون مقداری که تجسد پیدا کرده شده سیره عملیه، خب از باب این که عمل است و داخل در بحث قرب میشه، اون مقداریش که هنوز متجسد نشده و در ذهن الان گفتیم که اونا رم میشه. ثم ان الكلام في احراز كون ارتكازهم به منات تشرعهم و تدينهم نفس الكلام المتقدم في سيرتهم العمليه فتذكر. خب اینجا آیا از کجا بفهمیم که این چیزی که مرتکز در ذهنشونه، این به ما انهم متشرعون و مهتمون به شریعه هست؟ حرف در این باب همون حرفایی است که در سیره عملیه زدیم، که اونجایی که اگه بحته باشه خب روشنه، زود میتونیم بفهمیم، اما اونجایی که ریشه های عقلایی داشته باشه در نهایت گفتیم احراز این که از شرع گرفتن مشکل است. فلذا اینجا هم اون ارتکازاتی که منشأش ممکنه امور عقلایی باشه، احراز این که بدونیم این بن این ارتکاز عقلایی ارتکاز عقلایی متشرعیه هست مشکلان، چون ممکنه نه، همون بیانی که دیروز داشتیم. این بحث به همدلا تمام شد انشاءالله. الباب و سالس قاعدت لوکان لباب.